أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات نورانی سوره اسراء رو بحث میکنیم. در طی دو بحث گذشته همان گونه که سروران بزرگوار ملاحظه فرمودید، سخن از وجه اعجاز و تحدی قرآن کریم به میان آمد و اون نکاتی که باید در این میان گفته شود به توفیق الهی گفتیم خدمت عزیزان و حدود 9 مطلب 10 مطلب رو پیرامون وجوه اعجاز قرآن کریم مطرح کرد. خداوند فرمود اگر انس و جن گرد هم آیند و فکر خود رو برهم بریزند و اندیشه هم آهنگ کنند، نمی توانند مانند قرآن به مثل قرآن بیاورند ولو اینکه بعضی از اینها ظهیر و پشتیبان و یار هم باشند. چرا نمی توانند؟ اشاره کردیم و گفتیم که دیگه تمام شد، نمی خواهم تکرار کنم مطالب شب گذشته رو. اما بعد در پایان فرمود فعبا اکثر الناس الا کفورا، ابا می کنند خیلی از مردمان. یا رسول الله شما آماده باشید بدانید این چنین است با تمام این عظمت و جلالت، اما سرپیچی می کنند، نافرمانی می کنند، گردن نمی دهند. این گردن ننهادن و نپذیرفتن ریشه هایی دارد. این نیست مگر گاه از باب کفور و اون شدت مبالغه در کفر که باید ریشه های اون رو بشناسیم و ببینیم و مطرح کنیم. از این آیه‌ای که الان خدمت دوستان عزیز بازگو می‌کنیم، در قبال اون عظمتی که ملاحظه فرمودید، اون سخافت و نازل بودن فکر مخاطبان قرآن رو خداوند به ظهور می‌گذارد تا ببینیم و یه مقایسه‌ای بین اون و اون چه الان مطرح می‌شود برای مخاطبان دست دهد. فرمود و قالوا لن نؤمن لک، میگویند همین کسانی که صحبت از کفور اینهاست و سرپیچی اینها، لن نؤمن لک، ما ایمان نمی آوریم هرگز به تو ای پیامبر، مگر اون که تا آن که بشکافی برای ما از زمین، بجوشانی از زمین برای ما چشمه ای را. قبل از ورود به این 6 آیه که پشت سر هم خواهد آمد و انشاءالله امشب مطرح میکنم، چون همه اینها یه بحث است و بالاخره یه مقوله رو در میان مینهد خداوند سبحان، یه مقدمه بسیار کوچک نیاز داریم و اون این است که همان گونه که در 2 بحث قبل عرض کردم، اثبات معجزه بر دست پیامبران الهی است. ارائه معجزه رو انبیا عرضه می کنن. اصلا تعریف معجزه همین بود، امری که خرق عادت بشری است، مطابق عادت آدمیان نیست، بر دست اون کسی که ادعای نبوت می کند. اما انتخاب معجزه هرگز توسط انبیا الهی نیست. انبیا در پس آینه توتی صفت هم داشتند. هیچ پیامبری در هیچ عصر و زمانی این قوت رو ندارد و این اختیار رو ندارد که معجزه رو خود انتخاب کند. خداوند سبحان معجزه رو به انبیا میدهد مطابق شأنشون، مطابق نیاز جامعه، مطابق ضرورت اجتماعی، حاجت مخاطبان. انبیا الهی عرضه میکنند و در کار خودشون بالاخره موفق میشوند و وظیفه‌شون انجام میدهند نسبت به خداوند سبحان. هیچ پیامبری خود نمیتواند انتخاب معجزه کند. این یه اصل است در باب نبوت. در کنار این هنگامی که بحث اعجاز انبیاء الهی مطرح می شود، در قرآن یه مقوله ای رو می بینیم که گاه این رو اشاره کردیم خدمت دوستان، و اون بابی است که جماعتی در قبال پیامبران الهی پیشنهاد معجزه می دهند. یعنی اینها می گویند بسیار خوب، ما می پذیریم نبوت شما را، اما به شرط اینکه خواستهای ما را شما جامعه عمل بپوشانید، اینها رو محقق کنید. اگر اون چه ما میخواهیم نشان دادید، اونگاه به عنوان پیامبر شما رو قبول میکنیم. خب وقتی بررسی میشود مجموعه این خواسته هایی که این گروه مطرح میکنن، میبینیم این خواسته ها هرگز در مسیر نبوت نیست، اصلا در اون مسیری نیست که انبیا برای اون تلاش میکنند و کوشش میکنند. اینها یه خواسته های مادی سخیف پست بشری رو مطرح میکنند، یه تمنیات و توقعاتی رو از انبیا مطرح می کنن که این در کار و شغل پیامبران الهی اصلا مطرح نیست، یک. و دوم، مثل این که در پس این تقاضا هم صداقت نیست، امانت نیست، وفا نیست. اینها اون چه طلب می کنن گویا از سر لجاج و عناد و ستیز کردن با انبیا الهی است، نه اینکه بخواهند حق و حقیقتی رو روشن کنند و آشکار کنند و تن به اون دهند و بپذیرند. اینو لابلای آیات قرآن کریم میبینیم مشخص میشه. این نوع از معجزه خواهی رو و این نوع معجزات رو بزرگان علم کلام معجزات اقتراحیه میگویند، یعنی معجزاتی که به پیشنهاد مردم میخواهد عمل شود، اما انبیاء الهی نمیتوانند این معجزات رو بپذیرند. در یه موارد نادری، در یه موارد معدودی چنین شده است و پاسخ اون و نتیجه اون به هم متاسفانه مردم به مخالفت دادند و شومی اون گریبانشون گرفته است، مانند اون که در ماجرای صالح پیامبر میبینیم، اصحاب الهجر و اون اشتری که از کوه بیرون میآید، که نمونه این رو قرآن در یه جایی مطرح میکنه. این گرفتاری رو پیغمبر مکرم اسلام هم دارند. شأن انبیا این نیست که بنشینند و برای مردم معجزه بیاورند. اصلا ارزش و جایگاه معجز و معجزه پیامبران الهی نباید به عنوان یه مسئله مطرح شود که خواسته های مردم رو تأمین کند. نیازهای مادی مردم از طریق معجزه انبیا الهی اجرا شود و آشکار شود. خواسته های قلبی مردم، هر کسی که تمنایی دارد و توقعی دارد، انبیا به خاطر ایمان آوردن او حاجت اون رو برآورده کنند. دیگه این منصبی نمیماند برای انبیا. انبیا میشوند دکانی که دارد امورات مردم و حوائج جامعه رو برآورده میکند و بنگاه کارگشایی برای جامعه. دیگه نه منصب نبوت است و نه هدایت است و نه راهنمایی بشریت، نه اون چه پیامبران الهی برای اون مبعوث شدن که لیقوم الناس بالقسط، نه اون میاد و نه خواسته پیامبران الهی. میبینیم در این آیه خداوند سبحان گوشه ای از حال روز کسانی رو مطرح میکند که با همین شیوه سخن با پیامبر به مبارزه برمیخیزند. بزرگان مفسرین دارن شأن نزولی که برای این آیات مطرح است که گروهی از بزرگان مکه، مشرکین، اینها گرده هم آمده اند و با پیامبر مجلسی رو ترتیب میدهند و این خواسته ها رو مطرح میکنند که فرزند عبدالله، اگر میخواهی ما تو رو قبول کنیم، ما یه لیست خواسته هایی داریم، این صورت خواسته های ما این است، اگر اینها رو عمل کردی تو رو میپذیریم و الا نمیپذیریم. ما اون قله اجتماعت الانس و الجن، اون قرآن تو رو نمیپذیریم، اما اینها رو اگر برای ما بیاوری، صورت اینها رو اگر مهیا کنی، اونگاه ممکن است ما تجدید نظر در مخالفتمون با تو بکنیم. حالا با هم یه مروری بکنیم ببینیم اینها خواسته هاشون چیست و چه میگوین. قالوا لن نؤمن لك، اولا میبینیم که این لن از همون اول دارن اینها به شدت و لجاج سخن میگوین. حرف لن رو در کلام عرب میگن برای نفی ابدی است، برای نفی قطعی است. وقتی که شما میخواید چیزی رو کاملا نفی کنید، از حرف لن استفاده میشود. لن نؤمن اصلا اسم ایمان رو نبر، ما به تو ایمان نمیبریم مگر در همین صورتی که داریم میگیم. در چه صورت؟ حتی تفجر لنا، تفجر فجر به معنای شکافتن است. بارها اشاره کردیم در لابلای مطالبی که این نسبت رو داشته است، این مناسبت رو، هنگامی که دل ظلمت صبح شکافته می شود و اون نورانیت بیرون میاد، این رو شما فجر می دانید، والفجر و لیال عشر. چه شکاف در آسمان باشد، چه شکاف در زمین باشد، این فجر است. حتی تفجر لنا، تا اون که بشکافی زمین را و از زمین برای ما ینبوع و چشمه ای برون آید. آب وقتی می جوشد این رو میگن نابعه. عین چشمه متصف میشه به این صفت العین و نابعه، آبی که می جوشد بالا میاد. تفجر لنا من الارض ینبوع، ما ضمناً حوصله این که بخوایم قناتی بزنیم چاهی بکنیم نداریم، نه تو به اعجازت کاری کن که آب خود به خود برای ما زمین شکافته شود و بدون زحمت ما نه چکی بزنیم و نه چانه، آب برای ما جاری گردد و ما مشکلی از جهت آب و آبرسانی در شهر مکه نداشته باشیم. من الارض ینبوع او تکون لک جنتون من نخیل، صورت دوم، خاصه دوم ما این است، آن که تکون لک جنتون من نخیل، یا این که تو یه باقی را، سرزمین مکه، سرزمین خشک، این صخره‌های اونچنانی پرسلابت، ما اینجا نه فضای سبزی داریم، نه پارکی داریم، نه باغ ملی داریم، هیچ کدام از اینها را نداریم، تا اگر میخواهی معجزه برای ما ارائه کنی، ان تکون لک جنتون، یه باقی رو درست کن، یه باقی برای تو باشد، من نخیلن، این دیگه حالا میوهش حداقل خرما باشد و عنبن و انگور باشد. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یه باقی باشد که از گوشه کنار این هم ما ببینیم که به زیبایی نهرهای آب در حال جریان است و یه منظره خوشی هم داشته باشد که گوشه آن بنشینیم و دماغی تازه کنیم و یه لذتی ببریم. این دو. سوم او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تو گمان میکنی که خدای تو اگر بخواهد عقوبت کند آسمان رو بر زمین فرود می آورد، مدعی هستی که خدا حافظ آسمان بر سر زمین است. احتمال سوم، خواسته سوم این که در این صورت او تسقط السماء، بگویی که آسمان بیفتد بر سر ما، ساقط گردد بر سر ما، کما زعمت علینا، همان گونه که میپنداری بر ما ساقط شود، کسفن، حداقل یه بخشی از آسمان بر سر ما فرود آید. چهارم او تأتی بالله و الملائکته قبیلا، پناه به خدا میبریم، یا آن که بیاوری، خوب دقت کنید در عبارت، او تأتی، تو بیاوری یا رسول الله برای ما خدا را، او تأتی بالله، یا خدا را بیاوری مقابل ما، و الملائکته قبیلا، و ملائکه را بیاوری برای ما. حالا کلمه قبیلا دو احتمال میتونه داشته باشه، یا اینکه قبیلا از ماده قبیل به معنای پیش رو، یعنی به مشاهدت الرأی، به مشاهدت العین، خدا را و ملک را پیش روی ما ظاهر کنی، ما اینها رو ببینیم، اونگاه ممکنه تجدید نظر کنیم که ایمان بیاوریم یا ایمان نیاوریم به تو. یا آنکه کلمه قبیل به معنای قبیل، نه جمع قبیله باشد، یعنی گروه گروه، یعنی فوج فوج ملائکه رو پیش روی ما بیاری، بعد که ما دیدیم این کثرت ملائکت الله را، ممکن اونجا بازی بدایی برای ما حاصل بشه، تبدل رأی حاصل شود و یه قدری با تو نرمش کنیم و از سر صلح و مدارات بدراییم. قبیلا او یکون لکه، من مرور میکنم بعد برمیگردم توضیح کلی رو عرض میکنم خدمت عزیزان، او یکون لکه بیتم من زخرف، یا این که یک خانه ای برای تو باشد که این مملو و پر از زخرف باشد. زخرف نام دیگری برای تلاست، به طور کلی هر شیء آراسته را مزخرف میگویند در کلام عرب، و زخرف به معنای تلاس، چون تلا بیشتر برای آراستگی به کار برده می شده است و ابزار زینت بوده است. او یکون لک بیت من زخرف، یا یه خانه ای داشته باشی تو پر از تلا. اگر یه خانه رو پر از تلا کنی برای ما، اونگاه ممکنه که ما تو رو پیغمبر بدانیم. او ترقا فی السماء، یا اون که، حالا اگر اون نشد، او ترقا فی السماء، رقا به معنای بالا رفتن است، کما اینکه شما بالا رفتن را ترقی میگویید یا ارتقا میگویید. آن که تو فرزند عبدالله ترقا فی السماء، بایستی و به سوی آسمان حرکت کنی، ترقا فی السماء، و لن نؤمن لرقیک، نه اینکه ساده و عادی بری بالا، نه، این بالا رفتن تو را هم ما قبول نمی کنیم، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، اما به شرط این که وقتی رفتی بالا و برگشتی برای ما یک سند ثبتی بیاوری، یک کتابی، یک نوشته قطعی بیاری که پای این رو خدا مهر کرده باشد و این مهر خدا باشد و قطعی باشد که تو رفتی حتما، یه سندی برای ما از اونجا ثبتی بیاوری پلم شده که ما بدانیم بالاخره این از ملک خداوندی است و این رو خدا به تو داده است. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، که ما بخوانیم. خب این مجموعه خواسته هایی بود که اینها مطرح کردن. پاسخ یک کلمه است: قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، که اینو توضیح میدم. حالا برگردیم یه مروری بکنید مجموعه خواسته های این گروه رو که ملاحظه میکنید عزیزان. اینها گفتند که اگر ممکن است برای ما چشمه آبی در اینجا بجوشانید، اگر ممکن است یه باغ و بستانی برویانی جناب پیامبر که میخواهی ادعای نبوت کنی، یا اینکه یه خانه‌ای مملو و از طلا باشد که برای ما عرضه کنی. اینها شد یک دسته از خواستهاشون، یعنی خواستهای مادی به اصطلاح ظاهری این چنینی. نبوت هیچ دخلی ندارد به اینکه عزیزان این خواستها بخواد تأمین بشه. انبیاء الهی برای جریان آب و برای چشم جوشاندن و برای خانه پر از طلا کردن مبعوث نشده اند. سرمایه انبیاء الهی این نیست. انبیاء برای رشد و ارتقاء جان و روح و پالایش اندیشه انسان ها آمدند. اینا رسالتشون آن است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیاء آمدن انسان بسازند، اونگاه این انسان ساخته شده در مکتب وحی میتواند منابع و ذخایر الهی رو در زمین به نحو احسن استفاده کند و بهره برداری کند. انبیا در این جهت رسالتی ندارن، مسئولیت انبیا که این نبوده است. اینها یه مش خواسته های مادی و آرزوها و امیال خودشون رو، یه خانه پر از طلا، سرزمین خشک مکه، آب، بستان، جنگل، پارک، اینها یه چنین خواسته های مادی خودشون رو قیمت پذیرش نبوت میدانن. نبوتی که بخواد به این قیمت پذیرفته شود همان به که پذیرفته نشود، و پیامبر مکرم اسلام چنین پیروانی را نمیخواهد که او را بپذیرن به بها چشمه آبی و جنگلی و خانه‌ای پر از طلا. اون کسانی که این طور پیغمبر قبول کنند، اینها اهل بدر و حنین نیستند. اینها به اون روزهای سخت اسلام هرگز تن نمیدهند و نمیاندیشند. اینها در مسیر دیگری هستند و این پیغمبر و یاران او در وادی دیگر و در مسیر دیگر. نوع دوم خواسته اینها این بود که اگر میشود قطعه از آسمان بر سر ما بیاد. به تعبیر ما این که نقض غرض میشه. شما اونقدر سفاهت دارید، اونقدر عناد و لجاج دارید که میگید قطعه از آسمان به سرتون بیاید. و بعد چی بشه؟ بعد که قطعه از آسمان آمد شما از میان رفتید، بعد میخواد به کی ایمان بیارید؟ بعد چگونه میخواد ایمان بیارید؟ در خود این مطلب میبینید تناقض وجود داره. در خواسته که اینها دارن مطرح میکنن، از ایجاد شدن این خواسته اعدام اون، اصلا نبودن خودشون لازم میاد. دو سومین خواسته که اینها مطرح میکنند آن است که خدا را و ملائکت الله را رأی العین پیش روی ما عرضه کنی یا رسول الله. در این صورت ممکن است ما یه فکری بکنیم ببینیم چه میشود. اولا اینها اونقدر متکبرانه و متجبرانه سخن میگویند که نمیگن خدای اگر میشه یا رسول الله دست ما رو بگیر، شما که سیری میکنی در آفاق ملکوت دست ما رو هم بگیر و بالاخره ما رو هم به یه جایی ببر، ما رو هم به کوی ملائکت الله گذری بده، ما رو هم با یه حقایقی از این وجود آشنا کن. میگن نه، ما همینجا نشستیم در خانه هامون، اگر میشود بگوی ملائکت الله بیان دست ما رو ببوسند، بالاخره اینها به حضور ما بیایند و اینها ما را زیارت کنند. خدا را به نزد ما، نعوذ بالله، خدایی را به نزد ما بیاور و ما ببینیم. از این شیوه سخن گفتن جز لجاجت و عناد و تکبر هیچ چیز دیگری استشمام نمیشه. اونی که دارن میگن اینه. گذشته از این، اینها دارن روی چیزی تکیه میکنن که همون پدیده شوم حسگرایی است. اینا میخوان بگن ما ملائکه رو ببینیم، خدا رو ببینیم، اونگاه بگیم قبول میکنیم یا نمیکنیم. خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی. اون خدایی که صفات او را ما بر نمیتابیم، ما وجود او رو چگونه میخواییم برای شما کم میکنیم و پیش روی شما قرار بدهیم و اون رو ببینید. مجموع خواسته ها این یه جملهش باقی موند. او ترقاف السما، این که تو بری با آسمان رو برای ما بیاوری. خب خداوند داده است اون چه من میخواستم برای شما بیاورم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اون سندی که من بخواهم بیاورم آمده است برای شما. من آوردم که مهر خداوند لدینا کتاب ینطق بالحق، که به حق برای شما بگوید مطالب ناب و عالی رو روشن کند. در مجموع اون چه اینها خواسته خودشون رو در این قالب ها میریزن و به پیغمبر مطرح میکنن، هیچ صداقتی دیده نمیشود. اینها اصلا نمیخوان در مسیر پیامبر قدم بردارند. خواسته های مادی یا خواسته های متکبرانه خودشون رو میخوان قیمت پذیرش نبوت و رسالت قرار بدن. پاسخ این معلوم است. قل سبحان ربی، قل سبحان ربی. تکرار میکنم عزیزان، ببینید این خواسته ها رو گفتیم خواسته ها و آیات اقتراحی، معجزات اقتراحی میگویند. در پاره از آیات قرآن داریم خداوند چنین خواسته هایی نازل نمی کند، چون اگر این خواسته رو هم نازل کند اینها ایمان نمی آورند، اینها نمی پذیرند. و از این تقاضای کودکانه اینها لازم میاد استحلال عذاب الهی بر اینها، یعنی اینها مستوجب عقوبت خداوند و قهر الهی میشن. این که خداوند همین آیات رو هم نازل نمی کند باز از ناحیه مرحمت و لطف حضرت سبحان است که میخواد همین فرصت باقی مانده رو از اینها بگیرد. فرمود بگو پیغمبر قول سبحان ربی هل کنتو الا بشرن رسولا. دو کلمه اینجا میبینیم، یک بگو منزه از پروردگار من، و دوم بگو من نیستم مگر یه رسولی، یه بشری که رسالت دارم. دو نکته در اینجا وجود دارد، یکی در ارتباط با خدا سبحان ربی، یکی در ارتباط با پیامبر که من نیستم مگر رسولی که به عنوان یه بشر بار رسالت رو بر دوش میکشد و برای شما سخن میگوید. این که فرمود سبحان ربی، به کلمه سبحان الله میبینید در اینجا سخن آغاز کرد پیامبر، قل سبحان ربی. خداوند منزه است از اون که بخواهد این مقولات رو و این بابها رو باز کند با شما. خداوند منزه است از این که بخواهد ذات اقدس او در رؤیت شما بگنجد. خداوند منزه است از این که ملائکت الله رو در حاسه و مقابل چشم شما و بصر شما قرار بدهد. این سهم سبحانه ربیست. خداوند منزه است از این که چنین ارتباطی رو داشته باشد که شما صورت بدید مشکلات زندگیتون رو، خواسته های مادیتون رو، و این خواسته ها رو خدا تأمین کند که شما ایمان بیاورید و بپذیرید و چنین رسالتی رو قبول کنید. هزار سال شما چنین ایمانی رو نیاورید. ذات اقدس اله منزه از آن است که این خواسته های کودکانی شما رو با اون موافقت کند و بخواد به این بهانه دلهای شما به دین او، به پیامبر او، به شریعت او جذب شود. این شأن دین و دیانت و حضرت سبحان و صاحب شریعت نیست. سخن کوتاه. اما نسبت پیغمبر هل کنت الا بشرا رسولا، این همانیست که اول سخن عرض کردم. انبیاء الهی هیچ کدامشون معجزه ساز نیستند عزیزان، این اشتباه نشه در ذهن ما. از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی انبیاء الهی آنچه خداوند به اینها اذن میدهد عمل میکنند. ببینید هیچ پیامبری از خود هیچ چیزی ندارد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. انبیا اگر غیب دارند از خداوند سبحان دارند. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. یا رسول الله قبلا شما نه کتاب می دانستید نه خط نوشتید، هیچ سابقه ندارید. در آیات دیگر و این کنت من قبله لمن الغافلین، قبل از اینکه خدا به شما چیزی بگوید شما خبری نداشتید. و وجدک ضالاً فهدا، شما هدایت رو نمیدانستید خداوند به شما هدایت داده است. ما استنکافی از این تعابیر نداریم، اینها این حق است. انبیا هر آنچه دارند از خداوند سبحان دارند. معجزات انبیا الهی را که میبینید نگاه موحدانه دقیق رو در کنار اون مشاهده میکنید. اگر عیسی ابن مریم میگوید من دست میکشد بر چشم نابینا، بینا میکند. اگر جل رو به شکل پرنده می سازد در آن می دمد به اذن ربی. جناب عیسی این کار رو می کنی به اذن الله. احی الموتا به اذن ربی. بله من زنده می کنم. باز اینجا من جمله ای رو بگم، گاهی این بحثا که مطرح میشه یه قدری حالت افراط و تفریط درش دیده میشه. یه مرتبه میبینید گاهی بعضیا میخوان دیگه بیان این بحثو مطرح کنن، تیشه رو از بیخ میزنن به ریشه و به گونه ای بحثو مطرح میکنن که محل کلام است. خدا به عیسی میگوید تو بینا میکنی، تو بینا میکنی عیسی، تو زنده میکنی عیسی، تو درمان میکنی. نه اینکه بگیم، ببینید این کنایه نیست، این تعارف نیست که خداوند به عیسی میگوید. جناب عیسی این کار را میکند اما به اذن الله. نمیتونیم بگیم عیسی این کار رو نمی کند، نه عیسی این کار رو انجام میده. ببینید چون شبهه است اینجا دارم اون رو جواب میدم خدمت عزیزان. نمیتونید بگید نبی مکرم این کار را نمی کند، نه پیغمبر می کند، اما پیغمبر دست خداست اینجا، پیغمبر اراده الهی است اینجا. به اذن ربی من این کار رو انجام میدم، اما این فقط به اراده خداوند و اذن الله است. اگر اراده الهی نباشد، اگر اذن خداوند نباشد، چنین کاری از من بر نمی آید. بگو من یه بشری هستم رسول، من بشرم، از خود هیچی ندارم، من رسولم، اون چه خداوند به من بدهد دارم. من نیستم مگر انسانی چون شما، اما یوها الیه، وقتی این وحی میاد من همه چی دارم. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، انبیا بشرند اما بشر برترند، نه برتر از بشر. انبیا ما فوق بشر نیستند، بشر ما فوقند، یعنی انسانهایی دارند، انسانهایی که انسانیت در اینها تبلور دارد، به اوج قله رسیده اند، اما خارج از بشر نیستند که توقعات خارج از بشر از انبیا الهی و رسولان الهی در ذهن ما بیاید و بگنجد. بگو سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، من آنچه خداوند بر من فرموده است اجرا می کنم و پیاده می کنم. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، اینجا ریشه رو مطرح می کنه، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، نه مثل این که قضايا چیزی دیگری است، مثل این که قصه حکایت دیگری دارد. چه مانع می شود مردمان را، همین جماعت و گروه را، ان یؤمنو، که ایمان بیاورند؟ یعنی چه عاملی برای ممانعت از ایمان اینها وجود دارد؟ از جاءهم الهدى، بعد از اون که هدایت برای اینها آمده است، بعد از اون که هدایت برای اینها تمام شده است، مقتضی کافی است، تمام اسباب هدایت فراهم، الا مشکلشون اینه، ریشه تمام اینها به یک کلمه برمی گردد، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، این نیست مگر نخبت، مگر غرور، مگر کبر این جماعت، که در این قالب این کبرشون رو بیرون میریزند و رو میکنند، میگویند ابعث الله بشرا رسولا، آیا خداوند یه بشری رو میخواهد به عنوان رسول بفرستند؟ یعنی چی؟ این حرفی است که به اکثر انبیا جماعت گفتند. ان نؤمنوا لبشرین مثلنا، آیا من فرعون با این دار و دسته و این خصوصیاتم من ایمان بیاورم به دو انسان مثل خود من؟ آیا دو انسان مثل من؟ این کبر و غرور مقابلان و مخالفان انبیاء الهی این حرف رو همیشه از درونشون بیرون میافکند که اینها نمیتونستن بپذیرن همین جمله‌ای که عرض کردم که انبیا بشرند اما بشر برتر، انبیا مافوق بشر نیستن، بشر مافوقن، این توفق رو، این برتری رو نمیتوانن بپذیرن، لذا در این قالب مقابله میکردن. آیا ما با یه انسان یه بشر اولا از یه طرف میخوان برتری رو انکار کنند؟ بگیم مثل ماست اینا، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته یه خوابی مخر، اینها مثل ما میخورن مینوشن. و گذشته از اون میخوان بالاخره این جمله رو هم در اون قالب قیاسات ذهنی خودشون منتقل کنند و بازگو کنند که اینها هم دچار مشکلاتی مثل ما هستند، اینها هم عوارضی دارند، اینها هم ممکنه شهواتی داشته باشند، تقاضا و طمعی داشته باشند، نکند اهدافی پشت این باشد، زمینه سازی میکنند برای گفتگوهای دیگر و بابهای دیگری رو باز کردن. ابعث الله بشرا رسولا قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکن من السماء ملکن رسولا. بگو پیغمبر شما متین پاسخ اینها رو بده. اینها لجاجت میکنن، قیاس میکنن، کبر میورزن، با غرور صحبت میکنن، اما منطقی شما صحبت کن با اینها و جواب اینها رو اینطور لطیف بده. قل لو کان فی الارض ملائکتون، بگو اگر ساکنان زمین ملک می بودند، اگر به جای شما آدمیان ملائکه در روی زمین ساکن می شدند، یمشون اینها آمده شد می کردند، مطمئنین یعنی استقرار در زمین پیدا می کردند، ساکنان زمین خاک نشینان ملائکه الله می شدند، لنزلنا علیهم، اونگاه ما نازل می کردیم علیهم من السماء ملکن رسولا، در اون صورت ما رسولی مثل خودشون میفرستادیم. یعنی چی؟ یعنی از جنس ملک برای اینها رسول میفرستادیم. اما الان شما آدمیان خاکی خاکنشین عنصری در این زمین هستید. اونی که میتواند پیامبر شما باشد رسول منهم، من انفسکم، من انفسهم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، باید از انفس و جانهای خودتون برای شما پیامبر بیاید. ملائکه نمیداند حالات شما را، ملائکه سوز سال شما را درک، ولو قصه ولو بالاخره، اما در این حال ریشه اصیل این ماجرا ندارد، اما خب در این حال اون هاروت و ماروت و عرض به خدمتتون اون زهره فلکی و اون داستان و اونچنانی که بعض از نویسندگان در قصص قرآن دارن، نیشابوری داره، ابوبکر عتیق نیشابوری، دیگران دارن، بالاخره داستان یه چیزهایی رو به ذهن میارد ولو اینکه واقعیت نیست. عرض میکنم خود بنده که بالاخره عرض به خدمتتون زمانی ملائکه الله ادعا کردن که خدایا این آدمیان چنین و چنان و بالاخره اینا چه میکنند و در زمین، و خیلی ادعاشون شد، خداوند دو ملک مدعی رو فرو فرستاد، اینها آمدن در زمین و بالاخره به نزد اینها طرح دعوایی شد، زنی آمد و پرونده‌ای رو مطرح کرد، خصومتی رو مطرح کرد و کار به اونجا کشید که من دیگه باز نمی کنم، در حد فقط گذر اشاره شد، کار به اونجا کشید که این دو ملک با تمنیات بشری اقدام به عملی کردن. همون لحظه خداوند سبحان پرده رو برداشت به روی کروبیان و قدسیان، گفت بنگرید این حال روز این دو ملکی است که ادعا میکردن که انسان ها چی اند و کدام اند. شما ملائکه حالات انسان ها رو ندارید، شما شهوت آدمیان را، غضب آدمیان رو ندارید. این انسان ها و این فرزندان آدم با این توانمندی ها وقتی میان سر رو بر خاک میگذارند و میگویند الهی عظم از ذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، اینا وقتی سر رو خاک میگذارن میگن سبحان ربی الاعلا و بحمده، تسبیح اینها، تقدیس اینها، وقتی اینها میان به طرف من میگن استغفر الله ربی فاتوب، این چیز دیگری است، این قصه دیگری است، این حکایت دیگری است. اگر ساکنان زمین ملک می بودند، اون کسی که می توانست برای اینها رسالت کند ملک بود. چرا؟ چون دقیقاً حالات اینها می دانست. انبیاء الهی عزیزان، گمان نکنین که اینها در غرایز و عواطف و حالات بشری اینها ضعیف بودند، یا احساساتشون یا شهواتشون یا خواسته های انبیاء مثلا غیر دیگران بود. نه، اینها در تمام قوای انسانی، در قله، در اوج توانمندی، آن که دنیا محو گفتش آمدی کلمین یا همیرا می زدی، تمام انبیاء الهی در وجود جسمی خودشون در قدرت تمام، در کمال کامل. اینها نیازهای بشر را می دانند و بشری هستند که می توانند الگوی بشر باشند، غیر بشر نمی تواند الگوی بشر باشد. اگر ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، خیلی زنگ این حرف برای ما، این پیغمبر یه انسان با تمام حوائج انسانیست که الگوی شماست. ما نیومدیم یه تصویر آسمانی براتون بسازیم دور از دستیافت شما اصلا و ابدا بعد بگیم این الگوی شماست، این که میشه جبرئیل و میکائیل. نه، ما یه انسانی را، یه در یتیمی را از این سرزمین برون میکشیم از پهنه خلقت، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه میشود. پس اگر ملائکه در روی زمین میبودند، که اینها مشه در زمین میکردن، اونگاه حتما ما از آسمان برای اینها ملکی میفرستادیم. لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. این کلمه سماء هم بد نیست اینجا که بدانیم این سمایی که از اون ملائکه میان این کدوم آسمانه. این یقینا این سمایی که خداوند در اینجا مطرح میکنه آسمان ماه و مریخ و مشتری و این کرات نیست که از اون ملک میاد پایین. این سما سمای دیگریست که گاه در مباحث اشاره شده است، اینم از اون نوع آیات است. قل کفا بالله برای مرتبه سوم است که خداوند به پیغمبر میگوید قل، خطاب میشه به وجود نازنین نبی مکرم محمد مصطفی. با پشتوانی حضرت حق بگو، بگو قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. دیگه یا جام باده یا قصه کوتاه، من سخن رو با شما به پایان میرسانم، یا میپذیرید یا دیگه حرفی برای گفتن بین ما و شما نمیماند. حکایت آن است که لکم دینکم ولی دین. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. دیگه من تمام مطلب رو گفتم و روشن کردم. اون چه میخواهید موضع بگیرید، خدای من گواه است که در سینه های شما چیست. خدا در اینجا از کلمه شهادت استفاده شد. استهزار دارید، زمانی عرض میکردم کلمه شهادت در قرآن سه معنا دارد. فعل شهادت در قرآن سه معنا داره. یک معنای اون به معنای علم است، شهید یعنی عالم. اما شهید به معنای عالم این اختصاص به خداوند دارد. اولم یکف برب که انه علا کل شیء شهید، چون اون علم به نهانی ها و اسرار پنهان رو شهادت میگوید. و این کار انسان نیست، این کار ملک نیست، این کار موجود دیگری جز خداوند سبحان نیست. خداست که اون بواطن و امور رو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، علم او به ظاهر و باطن در کف قدرت اوست. فرمود قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا میداند درون سینه شما چیست. این بهانه های شما رو خدای من میداند. میداند که شما به دروغ ادعا میکنید و اهل ایمان آوردن نیستید. اینها بهانه بیش نیست و نابخردی شما کاملا مشخص و گویاست. و دیگه این که مثل این که نبی مکرم اسلام دارن اون صلابت و استحکام موضع خودشون رو ابراز میکنن، مثل این که من توکل بر خداوند کردم، قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، من مشکلی ندارم، میخواید ایمان بیاورید، میخواید ایمان نیارید. یکی از وجوه اجازی که خدمت عزیزان در باب اخبار به غیب دیشب اشاره کردم، اون خبرهایی که از غیب میدهد، من جمله آیه شریفه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم رو اشاره کردم، اینم از اون نوع آیات میشه. ما تکیمون بر خدا کردیم و هیچ نیازی به شما نداریم، نه سرمایه شما رو میخواییم، نه قدرت شما رو میخواییم، هیچ نیازی نداریم. یه عرب هاشمی مکی یک تنه برمیخیزد، یه فرزند یتیم عبدالله یک تنه برمیخیزد، بالای کوه صفا می ایسته در اولین دعوتش، میگوید آی اهل مکه، من اگر بگویم پشت این کوه چه خبر است چه میگویید؟ اگر بگویم پشت این کوه دشمن ایستاده است چه میکنید؟ بدان که بدون شک اسلحه برمیداریم، آماده میشیم برای مقابله با دشمن که تو میگویی، چون تو رو صادق میدانیم. به این کعبه قسم من میگویم که بدانید پس این دنیا قیامتی است برای شما، و بدانید که وحدانیت خداوند منجی شماست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هنوز آب دهان پیامبر به تعبیر ما خوش نشده است. تبن لک، تبن لک، یک مرتبه جسارتی شنیده شد، فضا رو ملوث کرد که هلاک بر تو باد. لمثل هذات دعوتنا، آیا برای این ما را دعوت کردی که این حرفا رو ما بزنی؟ کلمات داره از زبان نزدیکترین کس پیامبر خارج می شود، از دهان هاشمی قرشی عبدالعزا، همان که خدا او را چیزی نگذشت، چند ماهی بیش نگذشت، آیه آمد. اون روز کسی جواب نداد به ابولهب، وقتی که نفرین کرد پیغمبر مکرم اسلام رو، کسی جواب نفرینش رو نداد. اما چند ماهی بیش نگذشت، خطاب رسید: تبت یدا ابی لهب و تب. خطاب خداوندی آمد، سخن الهی آمد و نفرین رو زدی، ضربتی ضربتی نوش کن. خداوند سبحان پاسخ رو داد به این قدرت و صلابت، به این شیبان. حالا یه بزرگ مردی که اون روز این برخورد اولی بود با اون کردن، دارد میگه قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، هیچ غمی ندارم من، من میدونم اگر 1425 سال که بگذرد، بعد از هر 5 نفر روی زمین یه نفر با صبح و شام میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، پروردگار من خبیر و بصیر است به بندگان خیش و حالات شما و من رو خوب میداند و اون حاکم و قاضی بین من و شماست. من یهدی الله، ادامه بحث دیگه بحث مستقلی میشه، چون مناسبت شام غم‌انگیز شهادت وجود مقدس حضرت امام عسکری علیه السلام نیز هست و این دیگه اول بحث میشه. من بحث و از جهت تفسیر به همین جا به پایان میرسانم و انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب خدمت دوستان در شب ختم محفل بازگو خواهم کرد. و همین جا عرض میکنم خداوند سبحان دلهامون در قبال آیات خیش خاضع بگرداند، توفیق فهم و درک و عمل کردن به آیات نورانی قرآن رو نصیب روزی ما بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت کوتاه مگرداند. نخوت و کبر و غرور در قبال آیات خود و اولیاءش رو از دلهای ما برون بیفکند. به صلوات نت بفرماید.
اللهم صل علی محمد.
خوب، شب شب هشتم ماه و مصادف با شام غم‌انگیز شهادت وجود مقدس حضرت امام همام یازدهمین حجت بالغه الهی حضرت عسکری است. من همین مقدار عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که بالاخره الله نور السماوات والارض، اون نور هدایت الهی که در سینه نبی مکرم اسلام وارد است، همون نوری است که خداوند سبحان در سینه فرزندان او وارد کرده است و جا دارد که بالاخره در این شام یک گوشه‌هایی رو حداقل از این نورانیت وجود نازنین این حجت بزرگوار الهی چند کلمه‌ای رو من خدمت دوستان عزیز در این حدی که باقی گذاردم وقت رو برای این بحث یه اشاراتی بکنم که بی بهره از این جهت نباشه. به ظاهر 28 سال بیش سن وجود مقدسشون نیست و بعد از حضرت جواد الائمه دیگه از عسکری کمترین سن رو دارن در میان معصومین علیه مصلات و السلام. و البته میدانید چون دیگه اون انقطاع است، یعنی بعد از امام دیگه دارد شیعه هم به تعبیر ما خو میکند به این که دیگه حجت خدا باید کم کم از میان جماعت برود، شرایط این میشه. لذا عمر وجود مقدس امام عسکری هم یه حالت ابر ماه پشت ابر دارد، بخشی از اون حبس است. با 4 خلیفه امام همزمان بودن، در زمان سال 5 خلافت معتمد به شهادت میرسن حضرت، با پدرشون به عراق اومدن و یه حالت حبس و یه حالت حصر و یه حالت دور کردن و جدا کردن امام از جامعه و شیعه کاملا دیده میشه در اصل وجود مقدسه. لذا یکی از کارهایی که از عسکری انجام میدن بیشتر ارتباطشون با شیعیانشون و دوستانشون از طریق مکاتبات بود، از طریق نامه بود. با نامه ها خیلی از مکتوباتشون و مکاتبه ها رو ما از وجود نازنین امام شاهدیم و مشاهده میکنیم. سوال کرد از وجود مقدس امام: ما بال المرأه تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمه. نوشت نامه که ابن رسول الله من موندم تو این بحث که عرض به خدمتون، چرا زن در باب ارث سهم کمتری از مرد میگیرد؟ عرض به خدمتون حالا کلی نیست، در مورد فرزندان، چرا فرزندان ذکور ما سهم بیشتری از ارث میگیرند؟ فقال ان المرأه لیس علیها جهاد ولا نفقتون، زنان در شرع مقدس اسلام بار اقتصادی به دوش نمی کشند، اینا هزینه جهاد نمی پردازند، اینها نفقه رو یعنی هزینه زندگی رو به عهده نمی گیرند، اینها عاقله ندارند، دیه‌ای که برای عاقله وجود داره اینا ندارند. اون توضیح دادم در قتل خطعی، خود کسی که مرتکب قتل خطعی می شود در مبنای فقهی ما دیه رو پرداخت نمی کنه، بلکه میان تمام اقوام پدری دور هم مینشینن و دیه رو پرداخت میکنن. این میگیم دیه بر عاقله، زن جزو عاقله نیست، یعنی جزو اون کسانی که باید این پول رو پردازن زنان نمیدن، اصلا اونا سهم نمیپردازن. یعنی سیاست گذاری اقتصادی به گونه ایست که دوش زنان سبک باشد در این امر، اینا مسئولیت مالی حس نکنن. حالا من حکم شرع این عرض میکنم خدمتتون. فقلت فی نفسی قد کان قیل لی ابن ابل اوجا سأل ابا عبدالله عن هذه المسأله فأجابه بمثل هذا الجواب، عرض به خدمتون جواب رو گرفت، بعد تو دلش آمد، عرض به خدمتون پاسخ رو امام دادند، من برام این مسئله پیش آمد که ابن ابل اوجا همین سؤال رو از وجود مقدس حضرت صادق کرد، فأجابه بمثل هذا الجواب، همین جواب رو به امام صادق علیه السلام دادند، نامه رو من گرفتم، جواب رو من گرفتم، تو ذهنم خواندم این آمد، فاقبله، هم تو ذهنم مرور کردم، فاقبله ابو محمد وجود مقدس امام عسکری، روشون کردم به طرف من، فهمتن نعم، بسی که من دارم باشون صحبت میکنم، فهمتن نعم، حاضهی مسئله تو ابن عبل اوجا، بله، بله، درست میگی، این رو ابن عبل اوجا از جدم حضرت صادق سوال کرد، بل جواب منا واحد، ما خاندان همه حرفمون یکیست، بل جواب منا واحد، اذا کان معنی المسئله واحد، هنگامی که یک مسئله است یک جواب هم در نزد ما خاندان دارد، جرا لآخرنا ما جرا لأولنا، اون علمی که اول ما دارد آخر ما هم همون علم و دانش را دارد، و اولنا و آخرنا فی العلم و الامر سواء، علم ما خاندان از ابتدا تا انتها یکیست، اما اینو خوب گوش کنید، جواب بعض از دوستان، ولی رسول الله و امیر المؤمنین فضلهما، ما علممون یکیست ما خاندان، اما رسول خدا و امیر المؤمنین جایگاه و فضل خاص خودشون رو در میان همه ما داره. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. به زیبایی کامل یه پاسخ رو امام مطرح میکنن، تو این اگر دقت کنید یه واقعا به زیبایی چندین نکته اساسی معرفتی رو در قالب این سوال، در اینی که دارن باز در این حال اون تسلط و بصیرت خودشون رو به دلها و جانها مطرح میکنن، منتقل میکنن به این کسی که با امام در ارتباط بود. سمعتو، من شنیدم از وجود مقدس امام عسکری، غیر مرتن، نه یک بار دو بار، یکلم و قلمانه به لغاتهم ترکن و رومن و سقالبتن، من دیدم به کسانی که اطراف حضرت بودن، خدمتکاران غیره، من مکرر دیدم که حضرت با هر کسی با زبان خود او صحبت میکند، دیدم به رومی رومی میگوید، به فارسی فارسی میگوید، به ترکی ترکی صحبت میکند امام، فتعجبت من ذلک، من تعجبم زد، و قلتو، گفتم چطور که آزام والد بالمدینه، ای آقا فرزند مدینه هست، این عرض به خدمتون چطور میشه که این حالت رو دارد، احدث و نفسی به ذالک، همینطور با خودم حدیث نفس میکردم یه روز که دیدم حضرت با زبان دیگری داره صحبت میکنه، فاقبل علیه، همینطور که تو دل من مطلب بود حضرت رو من کردن، فقال ان الله تبارک و تعالی بینه حجته من سائر خلقه بكل شيء، خداوند حجتش را روشن میکند، دل حجتش را روشن میکند در میان خلق به اون چه نیاز دارد و برای هر چیزی که در شأن اوست و یعطیه اللغات، من جمله به او علم لغات می دهد، معرفت الانساب، معرفت نسبت، و الاجال و الحوادث، شناخت به نسبت ها و شخصیت ها و حادثه ها و عمره ها را می دهد. ولو لازالک لم یکن بین الحجه و المحجوج فرقون، اگر این نبود که بین حجت و بین امام و مأموم چه فرق است؟ مگر این می شد؟ حالا این آجالش رو بذارید این رو براتون بگم که اینم باشه. نوشتم نامه رو از همون نامه ها به امام عسکری، اسأله ان یدعو الله لی من وجع عینی، خواستم که آقا دعا کند برای مشکلی که در چشمم پیش آمده است. و کانت اهدا عینی ذاهبه، یکی از چشم هام رفته بود و دیگری هم در شرف ذهاب بود و در حال رفتن بود، میترسیدم این بینایی من بره. فكتب الي، آقا در جواب برام نامشتن که حبس الله عليك عينك، خداوند چشمت رو بر تو نگه دارد و نگاه می‌دارد. و همین شد، افاقت خوب شد، اون چشمم که در حال رفتن بود خوب شد و صحت اون باقی ماند. بعد دیدم آخر نامه یه چیزی آقا نوشته بودن، و وقع فی آخر الکتاب، یه چیز اون پایینش نوشته شدن اجرک الله و احسن ثوابک، خدا بهت اجر بده، ثوابت را زیاد کنه. من چی نفهمیدم که این آخر نامه امام چی نوشته بودن برای من. فقتمم تو بذالک، این غم اومد تو دلم، ولم اعرف فی اهلی احدا مات، این جمله رو در مرگ کسی میگن، من نه کسی از این فوت کرده بود نه هیچی. امام با میگن اجرک الله، خداوند اجرت بده انشالله این مصیبت را، این چیست. فلما کان بعد ایام، چند روز بیش نگذشت، جاعتنی وفات و ابنی طیب، پسری داشتم به نام طیب، جان داد، عزیز من رفت. فعلم تو ان تعزیت له، دانستم که امام وجود مقدس هست عسکری، قبل از فوت فرزندم تعزیت و تسلیت اون رو به من اعلام کردن، تعزیت اون رو به من اعلام کرد. حالا 28 سال باشه 25 سال باشه فرقی نمی کند، علم اولمون به علم آخرمون، نور اولمون به نور آخرمون یکیست. شام شهادت هست عسکریست. این جمله رو بگم و سخن رو جمع کنم خدمت عزیزان و استفاده کنیم. گفت آقای ابوالادیان بصری، عرض به خدمتتون، حضرت فرمودن بگیرین نامه ها رو و بر مدائن جوابشو برای من بیار. وقتی میخواستم برم حضرت فرمودن سلام زدم، فرمودن ابوالادیان میری سفرت 15 روز طول میکشه، وقتی برگردی وارد سامر را شدی صدای شیون و ناله را خواهی شنید، بدان از منزل من صدای عذاب ماتم بلند است و من مردم و من جان دادم. گفتم آقای ابن رسول الله، خب بعد من چه بکنم؟ پس وظیفه من چی میشه بعد از شما؟ اینطور شما میفرمایید. فهمدم که گفتم حجت من بعد از شما چی میشه؟ وظیفه من چیه؟ فهمدم من نشانه برای تو میگویم، اون کسی که دیدی بر جنازه من نماز خواند، اون حجت خدا بر تو پس از من است. و اون کسی که جواب نامه ها رو از تو طلب کرد، اون حجت خدا. گفتم آقا باز هم نشانه برای من میگید که بهتر بدانم؟ فرمودن اون کسی که بگوید در همیان و کیسه ها چه مقدار پول است. خجالت کشیدم نتونستم بعضا دیگه با همیان چیه پول چیه نفهمیدم اینا رو. تشکر کردم و دیگه غم تمام وجودم رو گرفته، آخرین دیدارم با امام رفتم مدائن. طول کشید سفرم، برگشتم وارد سامر را شدم، دیدم قوقایی تو شهر، دیدم صدای ناله و شیون میاد و عرض به روز هشتم ربیع از مانند فردایی است این حالت است. آمدم تا که وارد شدم دیدم در به خانه حضرت عسکری جعفر کذاب فرزند امام هادی برادر امام ایستاده است، مردم بهش تسلیت و تهنیت میگن، هم تسلیت میگن هم تبریک میگن مقام امامت را. اصلا مات موندم، گفتم من از این جعفر خبرها دارم، دیگه مسیر امامت عوض شده و اوضاع جور دیگه شده ظاهرن. وارد شدم خیلی ناراحت و غمگین وارد شدم که چی میشه. دیدم از درون آمدن گفتن آقا بدن مبارک وجود مقدس امام عسکری آماده نماز است. به جعفر گفتن، اومد کنار جنازه ایستاد که بر جنازه امام نماز بخواند. همینطور که میخواست نماز بخواند یک مرتبه دیدم از اندرونی منزل وجود مقدس حضرت عسکری یک کودکی پیچیده مو چهره مانند ماه در شب 14 می درخشد. با همون حالت کودکی آمدن گوشه ردا و لباس جعفر رو گرفتن، با مقام ولایت به به کناری زدن، فرمودن عمو من احق و سزاوارم که بر پدرم نماز بخوانم. الله اکبر ایستاد و بر بدن مبارک امام نماز خواند. اصلا کسی نتوانست اقدامی بکند، همه ایستادن و نظاره میکنند. گفتم یافتم نشانه اول را. عرض به خدمتتون تمام شد نماز، هیچ همه موندن، کسی نتونست عکس العملی نشان بده. دیدم این بزرگوار اومدن برگردن به اندرونی، دستونش رو اشاره کردن به طرف من، فرمودن مرد بصری. من فرمودن مرد بصری، جواب نامه هایی را که میخواستی بدهی بده به ما. نشانه دوم رو دیدم، جواب نامه ها رو دادم، رفتند. جمعیت اصلا شک شدن، چیست؟ از جعفر گفت من خبر ندارم، نمیدونم کی بود چی بود. یه چنین حالتی براشون دست داد. یک مرتبه جماعت وارد شدن، یه گروهی از عرض به خدمتون شیعیان قم اومدن و وارد شدن و اوضاع دیدن، صدای شیون و زاری و اوضاع و احوال، و گفتن خب حجت خدا، گفتن این آقاست. اومدن حضور جعفر کذاب و عرض به خدمتون خب ما چه بکنیم فلان اینها، بگید که ما از کی آوردیم، بگید که ما از چه کسانی نام آوردیم و چقدر همراهمون پول وجود دارد. جعفر گفت چی میگید، مگر من غیبگویم که این حرفا رو به شما بگم؟ برید دنبال کارتون. یک مرتبه دیدم همون خدمتکار از درون بیرون آمد، گفت آقا و مولایم میفرمایند که این نامه ها رو شما دارید، این نوشته ها از فلانی ها براتون هست و درون همیان شما 1000 دینار وجود دارد که 10 تای اونها روکش طلا دارد. دیدم که اینها تقدیم کردن، رو کردن، اموالی که آورده بودن رو کردن برای امام. من دیگه دانستم که حجت خودم رو بعد از وجود نازنینش شناختم، اون حجتی که مثل فردا صبحی نماز صبحشون رو خواندند حضرت عسکری. بعد از اینکه نمازشون تمام شد، این بدن تبدار لرزان بر اثر سم داره میلرزد، توان این که اون جوشانده درمان رو به اصطلاح به لبان مبارکشون برسانن به عنوان آخرین نوشیدنی در دنیا ندارن، دست داره میلرزه، به لبان مبارکشون میخورد. فهمدن بگید فرزندم از اندرون خانه بیاید. از اندرون خانه وارد شد وجود مقدس ولی عصر بر پدر بزرگوارشون، با همون حال احترام کردن وقتی وارد شد. فهمدن یا سید اهل بیته اسقن الماء فانی ذاهب الى ربی. فهمدن ای آقای اهل بیت، بیا تو این ظرف رو به من بنوشان که من به سوی خدایم در حال حرکتم. سر مبارک وجود مقدس امام عسکری در دامن فرزندش حجت بالغه الهی، انا لله و انا الیه راجعون. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.